کردیم و تا بیایم از این فاصله بگیریم، تا بیایم اون اقتصاد مقاومتی رو واقعا شکل بدیم و اجرایش بکنیم، زمان میبره و این یه مقدار همت میخواد دیگه، چه از جانب مسئولین، چه از جانب مردم که باید حمایت بکنن، چه از جانب صنایع خصوصی، صنایعی که میتونن به گردشگری ما کمک بکنن. ما همه اینها رو گذاشتیم کنار و همش چشمون به اون درآمد نفتی است. از اون که یاد بگیریم باید فاصله بگیریم، یعنی یاد بگیریم آقا اون درآمد نفتی باید بره توی صندوق ذخیره ارزی.
بله.
نباید شما همجوری نفتو بفروشی پولشو بذاری تو جیبت خرج بکنی، نباید اینجوری باشه، باید هزینهش بکنی برای زیرساختهای صنایع دیگه در داخل کشورتون. کاری که نروژ کرد، کاری که خیلی از کشورهای دیگه کردن، یه دوره‌ای بیماری هلندی داشتن،
کاری که همین ترکیه داره میکنه. آره. همین ترکیه که الان مثال زدی،
ببینید حالا این ترکیه که داریم درمدش مثال میزنیم، بله ما توی حوزه گردشگری، حالا ببخشید اصطلاح انگلیسیشو به کار میبریم، یه دونه لانگ ترم برندینگ داریم، یه دونه شورت ترم برندینگ.
بله.
ترکیه در کوتاه مدت اومد خودش رو تبدیل کرد به یک برند تجاری در حوزه گردشگری.
بله.
یعنی شما مثلا 50 سال پیش نمیدید مردم با این حجم سفر بکنن به ترکیه، چه از ایران چه از هر جای دیگه دنیا، مثلا از آلمان، مثلا از روسیه، که اینا هم جزء کشورهایی هستن که زیاد مسافر از اونها وارد ترکیه میشه. اما در یک بازه کوتاه مدت اومدن متحول کردن کلا صنعت گردشگریشونو و در یک سال بیش از 50 میلیون گردشگر وارد کشورشون میشه. رقمی که مربوط به کشور ما چیزی بین 15 تا 20 میلیون گردشگر.
جالبه، مثلا من توی دنیا میبینم که در این سایت های گردشگری خارجی مثلا کبیرها خیلی بله. طرفدار بله. دارن، یعنی کلی گردشگر میاد فقط به خاطر نجوم،
حالا نکته جالبش
ستاره ها.
آره نکته جالبش میدونی چیه؟ همه جای دنیا شما مثلا میری توی افریقا یه صحرا داری، صحرای بله. سینا داری.
درست.
در مصر داری یا در جاهای دیگه، در عربستان به همین ترتیب. شما در ایران در منطقه سیستان و بلوچستان جایی داری که این صحرا، این کویر به دریا ختم میشه، همون درکی که پریشب آره صحبت کردیم، یه منطقه هست در سیستان و بلوچستان به نام درک، اونجا کویر متصل میشه به دریا. هیچ جای دنیا همچین چیزی ندارید شما. خب ما از این چقدر داریم پول در میاریم؟ آره.
بازم در مورد این مسئله با شما صحبت میکنیم و بریم باز هم یه بخش آرشیو و کارشناسی با هم دیگه بشنویم، برگردیم. ما اینجا همراه شما.
اینجا در استودیو میزبان دکتر عباس علی ابونوری هستیم. خب بیایم به 15 اسفند ماه از دیدگاه یک اقتصاددان، دنیای پیرامون چگونه تغییر میکنه؟
اتفاقا حتما شاید در جریان باشید، ماه اسفند رو یه جوری به اصطلاح توجه به منابع طبیعی و به محیط زیست، یعنی هفته یا روزی رو به اصطلاح به این شکل اختصاص داده شده، ما از دید به اصطلاح به خودمون و حالا نمیخوایم بگیم اقتصاددان یا اقتصادخوان‌ها یا هر چیز دیگه‌ای در این مقوله بخواد باشه، در مرحله اول ما دیدگاهی رو داریم تحت عنوان به اصطلاح دیدگاه کوزنتس که این مسئله به اصطلاح رشد اقتصادی و محیط زیست رو به گونه‌ای مطرح می‌کنه و اعتقاد دارم بر این مبنا که توسعه پایدار در شرایطی مهیا میشه که بتونن در عین حال که به رشد اقتصادی میرسیم به محیط زیست آسیب نرسونیم، که خود به خود شاید بگیم از اسفند ماه دیدگاه ما ایرانی ها که به خصوص حالا شاید یه دیدگاه ملی و یا بین المللی باشه، موضوع محیط زیست به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره و ما هم به عنوان دانشجویان رشته اقتصاد این دیدگاه رو داریم که بتونیم به چه شکلی از منابع محدود طبیعت به گونه ای استفاده بکنیم که آسیبی به اصطلاح به محیط زیست نرسونیم. البته حالا شاید من بخوام از دید موضوع اقتصادی به سال نو یا نوروز حداقل نگاه بکنم، بحث از این قرار است که ما به طور کلی معمولاً سال مالی، سال اقتصادی رو ما یک سال در نظر میگیریم. حالا ممکنه بگیم که این عید نوروز باشه، نمیدونم برای بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و مواردی از این قبیل، به خاطر همین ما شاید روزهای خاصی رو به عنوان سال نو در نظر میگیریم. حالا عید نوروز حالا مفهوم مستکش در به اصطلاح شاید بگیم که در خاورمیانه کشورهای بسیار زیادی هستن که عید نوروز رو به عنوان سال نو خودشون در نظر میگیرن و روی همین روال هم موضوع توجه به طبیعت، ارتباط بین طبیعت و انسان‌هایی که در حقیقت میخوان از دید اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی بخوان به مسائل نگاه بکنن، عملاً میتونن برای خودشون این تحول، این دگرگونی طبیعت رو خوشیوم تلقی بکنن و بهانه‌ای میشه که از نظر رفتاری و کرداری هم انسان بتونه به گذشته خودش یک مقدار البته خوب بیاندیشه و بتونه این تصور رو داشته باشه که من در سال گذشته چه کارهایی کردم، هدف من چی بود و انشالله سال جدید بهانه میشه که انشالله که اشتباهات گذشته رو به سرا تکرار نکنه و بتونه سال جدید سالی باشه که بتونه با برنامه های بهتری با اون اهدافی که ممکنه داشته باشه به سرا بهش برسه.
رسولی از بحثمون خیلی فاصله نگیریم، بله. این بحث رو ببندیم بعد، بله. بریم سراغ بحث‌های دیگه اقتصاد گردشگری. و خب در کشور ما خیلی جاها هست، مثلا همین قشم،
بله.
همین منطقه آزاد کیش، چابهار،
بله.
و فقط در مورد همین منطقه اگر صحبت بکنیم، مثلا من به مناطق گردشگری و جنگلی و دریای شمال و خطه شمال کاری ندارم، اینقدر مناطق گردشگری در همین بخش دیده میشه، مثلا جزیره هنگام،
بله.
و دلفین ها، ما همه چیز در کشورمون داره،
بله.
اما روش سرمایه گذاری نمی کنه.
آره متاسفانه، مثلا یه جزیره هست به نام جزیره مارون در نزدیکی دالان که اصلا متروکه است، یعنی اگر این جزیره مثلا در ژاپن بود یا مثلا در حوالی بریتانیا بود یا در چه می‌دونم یک جای دیگه از دنیا بود که به صنعت گردشگریشون اهمیت میدن، قطعا خیلی درآمد داشت. یعنی به اندازه یک کارخونه، به اندازه چندین چاه نفت میتونستیم از همون جزیره و گردشگری و جذب گردشگران چه داخلی چه خارجی به اونجا استفاده بکنیم و بهره ببریم، اما این کار رو نکردیم. مثلا در همین بحث، حالا یه نکته هم هست اینجا پرانتز باز بکنیم، شما اشاره کردیم به هیچ هایکرها، کسانی که ارزان سفر میکنن، کسانی که رایگان سفر میکنن، اینها حالا چند ترجمه براش شده، مثل رایگان سفر کردن و ارزان سفر کردن و مفت سفر کردن و اینها. بعضی مواقع ما خلط مبحث میکنیم در این زمینه، یعنی میگیم که آقا درسته شما باید سعی بکنی که اون مسیری که از تهران میری به اصفهان و پول سفر با در واقع مثلا اتوبوس رو ندی، مثلا وایسی کنار جاده کامیون سوارت بکنه، مرام بذاره براتون اصطلاحاً و رایگان ببرتون تا اصفهان، یا مثلا درسته شما باید سعی بکنی که بری تو خونه بومی ها، اما یه مقدارم باید رعایت حال بومی ها رو بکنیم دیگه. درست. مثلا شما میری در یک روستایی که شاید اون روستایی تمام داراییشون 4 تا گوسفندیه که داره،
بله.
شما نباید یه کاری بکنی که حالا به هر حال ایرانی ها مهمان نوازن، شما نباید یه کاری بکنید که اون فرد اصلا نباید اجازه بدید که اون گوسفند رو جلوی شما قربانی بکنه، بلکه تمام داشتش اونه، یعنی مثلا یک چهارم داشته طرف رو در یک شب شما میخواید ازش بگیرید. یعنی این کسانی که ارزان سفر میکنن یه مقدارم باید هوای میزبان رو داشته باشه.
بسیار خوب، همراه شما هستیم همچنان در برنامه عیدمون. از شما پرسیدیم که چطور، البته اینو نپرسیدیم، می‌خواستم بگم چطور میشه ارزان سفر کرد، داشتم به این موضوع فکر می‌کردم، گفتم
آره.
اینم بیان بکنم، نه از شما اینو نپرسیدیم که چطور میشه ارزان سفر کرد، ولی خوبه که اگه در مورد این موضوع هم دوست دارین با ما صحبت بکنید حتما به 3881 پیامک بزنید. اما سوال اصلی ما و موضوع اصلی ما در این برنامه این بود که کجا بیشترین هزینه رو انجام دادین برای خوراک، برای خرید سوغات، نمیدونم حالا برای اسکان کجا بیشترین هزینه رو کردین، به ما هم بگین. 3881 حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو بفرمایید و بگید که الان کجایید، به کجا سفر کردید. مسافرت از تفریحات فوق‌العاده برای گذروندن تعطیلات ایام نوروز خاص بچه‌ها عاشق سفر کردن هستن، ضمن اینکه سفر برای والدین و بزرگسالان بهانه خوبیه برای فراموش کردن مشغله‌های کاری و ذهنی و رفع خستگی‌های روزمره. اما خیلی از خانواده‌ها به دلیل مخارج سنگین و هزینه‌های عجیب و غریب سفر معمولاً از مسافرت صرف نظر می‌کنن، یا اینکه حالا سفرهای تفریحیشون رو فقط یکی دو بار در سال یا فقط یک بار در سال انجام میدن. الان میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میشه که یه جورایی ارزونتر و به صرفه تر و اقتصادی تر سفر کنیم. این موضوع شروع میکنم که سعی بکنیم که توی ایام خلوت‌تر مسافرت بکنیم. خب طبیعیه که میزان مسافرت‌های بین شهری توی ایران در ایام نوروز بیشتر از مواقع دیگه است و این خیلی طبیعیه و هممون هم میدونیم. اگه زمان مسافرت زیاد براتون اهمیت نداره و فرصت دارین و میتونید از تعطیلات بین سال استفاده بکنید، سعی بکنید تا جایی که امکان داره خارج از این زمان مسافرت بکنید. روزای نزدیک به 13 به در شلوغ‌ترین ایام سال برای مسافرتی که علاوه بر افزایش هزینه حمل و نقل، ترافیک و شلوغی شما رو خیلی آزار میده. خب بریم سراغ غذا و خورد و خوراک سفر. اگر ما قصد داریم که با ماشین شخصی خودمون حالا یا حتی با اتوبوس مسافرت بکنیم، میتونیم قبل از سفر یه مقدار غذا به اندازه خودمون یا خانوادهمون تهیه بکنیم و حالا تو طول مسیر کمتر از غذاهای رستوران و تنقلات مجموعه های بین راهی بخوایم استفاده بکنیم. نه که اصلا استفاده نکنیم، بالاخره اونام دارن از همین راه کسب درآمد میکنن، اما اگر برای ما هزینه سفر خیلی مهمه، میتونیم که کمتر از این تنقلات بین راهی و رستوران ها استفاده بکنیم و با یه سری وسایل کوچیک غذا رو برای خودمون آماده بکنیم. خب برای سفر اقتصادی ما نیاز به یه سری وسایل و لوازم هم داریم دیگه. هر چقدر که در حین سفر نیاز کمتری به خرید پیدا بکنی به نفعمونه، تا جایی که ممکنه هر آنچه که لوازم ضروری احتیاج داری، مثلا چادر مسافرتی، پتو، زیرانداز، نمیدونم حالا داروهای ضروری و اقلامی که مرتبط با خورد و خوراکتونه مثل لیوان، فلاسک چای، نون و هر آنچه که شما فکر میکنین که در طول مسیر بهش احتیاج پیدا میکنید رو از منزل بیارید تا نخواهید برید فروشگاه و اینجور اقلام رو خریداری بکنید. طبیعیه که در فروشگاه های بین راهی ممکنه که شما هزینه بیشتری بابت اقلام ضروریتون بپردازید. بهار، عید نوروز، فصل جدید و تازه، همه اینا جون میده برای مسافرت و اینکه بریم و از این طبیعت و مواهب خداوندی استفاده لازم رو ببریم، بهار رو از دست ندیم.
Tarabeyde, tarabeyde. شب دل کنابه آرام از سبا از سبا بوی زلف یارام هم نظاره که گل جمال نمود این تماشا از سبا حال کوی یار به پرس که سهرگاه از آن دیار آمد بر در یار ما گذشت نسیم زان گل افشان و مشکبار فتاد در گلزار ناله عاشقان زار آمد نقش رنگ چمن ز لطف بهار نقش دیبای پرنگار آمد سبا بوی زلف یار آمد هم نظاره که گل جمال نمود این تماشا که نوبهار آمد این تماشا که نوبهار آمد
حالا آقای رسولی بدم نیست که در مورد این صحبت بکنیم که چطور میشه به صرفه تر و کم هزینه تر سفر کرد.
ببینید دو تا نکته اینجا هست، یکی این که این کم هزینه تر و این صرفی اقتصادی رو چطور در نظر بگیریم، یک جنبه فردی داره یک جنبه اجتماعی و گروهی و کشوری و ملی. یه زمانی هست من میگم آقا من میخوام سفر بکنم، چه کار بکنم که برای خودم خرج کمتر بشه، خودم کمتر پول بخوام از جیبم هزینه بکنم. درسته. اما یه زمانی هست شما در سطح ملی میایین و نگاه میکنی میبینی که من چطور سفر بکنم که علاوه بر این که کم هزینه میکنم یه صرفه‌ای هم به اقتصاد کشورم وارد بشه، یک سودی هم عاید کشورم بشه. خب
چند درصد ما اینجوری فکر میکنیم؟
نمیدونم، نمیشه واقعا آمار خاصی هم الان اعلام کرد، برای اینکه اصلا از لحاظ کمی نمیدونم چقدر.
از رفتارهای سفرمون پیدا نیست؟
خب همین رو میخواستم اتفاقا صحبت بکنم. ببینیم ما مثلا جاهایی داریم مثل قش، مثل کیش و مثل چابهار، مثل حالا مناطق مرزی دیگهی که در شمال کشور یا غرب یا شرق کشورمون داریم، مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی کشورمون، و یکی از دلایل سفر ایرانی ها به اون مناطق اینه که برن اونجا جنس ارزون بخرن بیان. مثلا طرف میگه حالا قش میریم یه سرم پاساژ بریم
چابهارو.
آره چابهار هم به همین ترتیب، بانه مثلا در مورد لوازم خانگی به همین ترتیب بوده یه زمانی.
خب که بیشترش قاچاقه، مگه قاچاق؟
خب همینو میخوام بگم خدمتون دیگه، که ما درست داریم از این ور هزینه کمتری میپردازیم برای خرید یک جنسی که شاید ارزونتر برای ما تمام بشه با حالا یک نام خارجی که شاید مثلا توی مهمونی درسته. بگیم که من لباس خارجی پوشتم، اما از اون طرف نگاه بکنیم ببینیم که آقا خب این لباسی که من الان از این خارجی خریدم فقط اون کسی که نقش داشته، یک ایرانی که نقش داشته در خرید من، خرید این جنس از جانب من، یه قاچاقچی بوده که اینو وارد کشور کرده یا یه کولبری بوده که اینو حالا از مرزها رد کرده و آورده داخل کشور. آیا تولید کننده هم اینجا نقش داشته؟ آیا اینجا فروشنده هم نقش داشته؟ خیر، ما اومدیم تولید کننده رو در واقع ساقط کردیم در برههایی با ورود همین اجناس خارجی چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی و حتی ورود به صورت غیر رسمی از مبادی رسمی که این دیگه خیلی فاجعه است. خب ببینید، ما میتونیم آقا به قشت سفر بکنیم نریم مثلا چه میدونم پوشاک خارجی بخریم، اگر میریم اونجا هم بریم ببینیم آیا تولید کننده ایرانی هست اونجا جنساش، بریم اونو خریداری بکنیم. این رو بیایم تو همین سالی که حالا شعارش هم رونق تولیده یه مقدارم از زاویه دید خودمون نگاه بکنیم دیگه، ببینیم که ما ایرانی ها تو این شعار سال چقدر میتونیم نقش داشته باشیم. خب من اگر یک جنس، من ایرانی اگر یک لیوان ایرانی خریداری بکنم، قطعا یک کارگر ایرانی رو سر شغلش ثابت نگه داشتم که اون 5 نفر دیگه هم بهش وابستن.
بله.
و دیگه اون فرد شب عید سال 99 دیگه شرمنده خانوادهش نخواهد بود دیگه. یه مقدار اینجوری اگر فکر بکنیم، یه مقدار اینجوری گروهی فکر بکنیم، یعنی با یک حرکتمون اون منافع جمعی هم علاوه بر منافع فردی در نظر بگیریم، خیلی اتفاقات مثبتی در کشور ما که این همه پتانسیل داره، این همه ظرفیت داره، میشه رقم زد.
بسیار عالی. یه بخش رو آماده کردن دوستان من، یه بخش آرشیوی درباره تولیدی لباس ایرانی و پوشاک ایرانیه. بشنوید، برگردیم باز همی پردازیم به اقتصاد سفر.
تقریبا 5-6 ساله تو این کاریم، شغلمونم لباس پیرن و تیشرت و مردونه فروختیم. ما بحث تیشرتامون رو خودمون در واقع تولیدی دادیم که تمامش ایرانیه، پارچه ایرانی، دوخت ایرانی، و خب میادیم همینجا هم فروش میره. محصولات خارجی هم قیمتش بالا، هم در واقع مشتریایی که اینجا هستن شرایط خریدشون و جیبشون به هر حال نوعی نیست که بیان برای یه پیرن مثلا 80-90 هزار تومان پول بدن. اغلب دوستان جنس ارزون باشه با کیفیت خوب، که ما هم ترجیح میدیم بریم سمت کارهای ایرانی که هم به نوعی بتونیم از اقتصاد خودمون حمایت کنیم، از اون طرف هم مشتری رو راضی نگه داریم که خریداشون جوری باشه که یه سودی هم به هر حال برای ما داشته باشه. هر جنسی رو نمیاریم و این حساسیت تو انتخاب خودم، و بارها شده یه جنسی رو 2-3 هزار تومن گرونتر اووردیم، سودمونم کمتر کردیم، ولی نسبت به دوخت و جنس پارچه‌ای که در واقع برای پیراهن یا تیشرت حالا خریداری میکنیم، این حساسیت رو نشون دادیم. مضاف بر این که خودمونم داریم اصلا اینا استفاده میکنیم، یعنی برای زندگی روزمره خودمون، خواهرمون، پدرمون، برادرمون، یعنی این حساسیت قطعا وجود داره. اگر مردم در واقع متوجه بشن که با خرید جنس ایرانی میتونن چه کمکی به اقتصادمون بکنن، حتما اونا هم کمک میکنن تا دست به دست هم بدیم، بتونیم حداقل مملکت خودمون رو آباد کنیم، جیب خارجی ها رو پرپول نکنیم.
و 52 دقیقه است همراه شما هستیم از برنامه عیدمون. حتما با ما در تماس باشید با شماره تلفن 220-50-952. یه بار دیگه میگم خدمت شما 220-50-952، و بفرمایید که شما کجا بیشترین هزینه رو در سفرتون متقبل شدین، بابت خوراک و پوشاک بوده، بابت خرید سوغاتی بوده، خودتون یه سری خریدها رو انجام دادین، حالا بعضیا میرن پوشاک، لباس، هر چی که بوده، یا مثلا اسکان، به ما هم بگید. حتما از طریق شماره پیامک 30881. یکی از مسائل مهمی که آقای رسولی در بحث اقتصادی سفر باید بهش بپردازیم اینه که خیلی وقتا توی همین گردش مالی کار و شغل ایجاد میشه.
قطعا به همین ترتیبه. بله، هر جا ترنوور و گردش مالی باشه به تبع یک سری مشاغل هستن که این گردش مالی رو دارن هدایت میکنن و کنترل میکنن. ببینید، یک آمار جهانی هست که میگن هر گردشگر چه داخلی چه خارجی که وارد یک منطقه میشه،
بله،
چیزی بین 6 الی 12 شغل پایدار، نه شغل موقت ها مثل دست فروشی و اینها، نه، شغل پایدار برای اون منطقه به همراه داره. میدونید هزینه تولید هر شغل الان چقدره؟ چیزی که دولت در چند سال گذشته اعلام کرد،
بله،
این بود که مثلا در دولت قبلی اعلام کردن که هر شغل اگر بخوایم ایجاد بکنیم 7000 میلیارد تومان پول لازم داریم. دولت جدید اومد این رقم رو رسوند به 160 میلیون تومان. حالا اینکه چقدر شغل ایجاد شد یا نشد اینو کاری نداریم. الان از نظر وزارت کار، از نظر دولت، هزینه ایجاد هر یک شغل پایدار 160 میلیون تومانه.
بله.
حالا اینکه ما بیایم از این پتانسیل گردشگریمون جوری استفاده بکنیم که خود به خود گردشگر بیاد داخل کشورمون، پول خرج بکنه، در کنارش به صورت اتوماتیک وار شغلم ایجاد بشه، 12 تا شغل ایجاد بشه، خب کدوم کشور ازش صرف نظر میکنه؟ اینکه در حال حاضر میگن سومین صنعت پردرآمد دنیا گردشگریه و همه کشورهای دنیا، حتی اونایی که هیچ پیشینه تاریخی ندارن، هیچ آثار باستانی ندارن، هیچ جاذبه گردشگری ندارن،
نفت ندارن،
بله میان و روی گردشگری تکیه میکنن. مثلا ترکیه چرا اینقدر تلاش میکنه که کمانچه رو به نام خودش ثبت بکنه، مولانا رو به نام خودش مصادره بکنه و خیلی اتفاقات دیگه، برای اینکه پول در میاد ازش. قونیه رو شما برید ببینید هیچی نداره، فقط به اسم اینکه مولانا در اونجا به خاک سپرده شده کلی درآمد داره،
به اندازه شاید برنامه‌های صنایعی که میگیرن،
آره شاید به اندازه چند برابر اصفهان ما، و ما از این داریم غفلت میکنیم، از این داریم غفلت میکنیم. و آمارهای خیلی عجیب و غریبی در مورد گردشگری ما هست که حالا توالی 24 که خدمت شنوندگان عزیز هستیم به همشون اشاره خواهیم
کرد. باز هم بهش میپردازیم. پاسخهای شما رو میشنویم از طریق 3881. علی کشفی از تبریز گفتن که با سلام و خسته نباشید، من و همسرم الان توی جاده قزوین هستیم، هوا خیلی مه‌آلوده و داریم از مشهد برمیگردیم. بیشترین هزینه برای ما سوخت ماشین و هزینه اسکان بود که خیلی خیلی زیاد بود، و یکی هم توی منطقه گردشگری چالیدره، اگه درست بگم چالیدره مشهد، تمام هزینه ها دو برابر بود. مرسی از شما. من فقط یه چیزی به شما بگم شنونده محترم، قزوین و جاده قزوین احتمالاً یکی از همون جاهایی نبود که پلیس راهور خواسته بودن که مسافرت توش انجام نشه. دقت بکنیم به این مسائل. علی اکبر محمدی هستم از کرمان. بیشترین پولی که در سفر خرج کردم مربوط میشه به سوغاتی که در سفر خریداری کردم. خانم یلدا تیموری گفتن که فراهم کردن غذا در طول سفر کار خیلی سختی نیست، ما توی خونه غذا نگهداری میکنیم و حالا توی سفر از اون استفاده میکنیم. آقای احمد معادلی گفتن که سلام، من توی سفر خیلی ولخرجم، تا الان که 4 روز سفر کردیم چیزی نزدیک به 8 میلیون تومان خرج کردم. بله آقای متین حقشناس گفتن که من سربازم، به هم مرخصی ندادن برم مسافرت، ولی اگر بدن به من مرخصی و بتونم برم سفر هر چقدر بتونم خرج میکنم، در حال حاضرم اصفهانم، بالاخره دارندگی و برازندگی. البته این دوست عزیزی گفتن که یه عالمی میخوام خرج بکنم که زودتر برگردم خونمون از گرگان. دستتون درد نکنه، خسته نباشی. خانمی آقای رشیدی از بابلسر گفتن بیشترین هزینه برای مسکن، یعنی همون جاب و اتراق و اینا بوده، و پوشاک هزینه کردن. سلام، من رادین دهقان هستم، در حال برگشت از قشمم و بیشترین خرج برای ما خرید بوده و ما 7 میلیون تومان تا الان خرج کردیم. محمد نوری هستم از تهران. اومدیم شمال نشتارود. بیشترین هزینه برای خورد و خوراک بوده که خیلی گرون بود، چه از لحاظ رستوران چه از لحاظ مواد غذایی. ما داریم در مورد اقتصاد سفر با شما صحبت میکنیم و اینکه گردش مالی این سفرهای نوروزی چقدره، چطور میتونیم راحتتر، اقتصادیتر، کم هزینه تر سفر بکنیم. از شما هم خواهش کردیم ما رو همراهی بکنید با شماره پیامک 30881 ما بگین که کجا تشریف دارین برای سفر و بیشترین هزینه بابت چی بوده. حالا شما بیشترین هزینه ممکنه بابت خورد و خوراک بوده، اسکان بوده،